أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بأثر إدامه نقل انتقال اوراق سلف بود که خریدار اوراق سلف آیا حق نقل انتقال این اوراق را شرعا به دیگران داره، مشروعیت داره این کارش یا نه. در رابطه با بیع اون سلفی که خریده از کلم که دو دسته روایات بود. دسته اول روایاتی که دلالت داشت بر این که رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه و آله نهی کرده از بیع مالم یغوز، که مرحوم شیخ طوسی به این روایت استدلال کرده بودن و روایت راستم روایت موثق است، از هیچ سند اشکال نداره. در قبالش در دلالت خدشه‌های کردیم، حالا از هیچ نهی تکلیفیه، نهی وضعیه، آیا این امر به نهی است یا خود نهی الهیه، نهی مولویش به اختصاص به اهل مکه داشته و امثال اینها بحثای شد. خب حالا علاوه بر تمامیت این روایات از حسن دلالت، در قبالش از این روایاتی است که داله بر جواز بیع مالم یغوز. روایات عدیده ای را خونده شد که روایات توشان روایات صحیحه بود، اونتا تفصیل داده بودن. یعنی اصل بیع مالم یغوز به نحو توریه در همه اقسام، در همه اقسام مالم یغوز، اهم از مکیل موضوع بودن غیر مکیل موضوع بودن، به نحو بیع توریه جایز است این و اما به نحو غیر توریه، به نحو مساومه یا مراوحه که سودی بخواد به دست بیارن، این را در مکیل و موضوع فرمودن که منهی است، لا تبخو، و در غیر مکیل موضوع اشکال نداره. یعنی در غیر مکیل موضوع مطلقا بیعش جایز است، چه به نحو تولیه، به چه نحو مرابحه و چه نحو مساومه و واضعه، ولی در مکیل موضوع فقط به نحو تولیه جایز است و به نحو غیر تولیه در مکیل موضوع جایز نیست، طبق روایاتی که مطرح شد. حالا در عمده روایات همینا بود، گرچه در کنارش روایاتی هست در بخشی در مثلا بعضی روایات در رابطه با طعامه که ملحق میشه به همون مکیل موضوع، یا بعضی روایات اختصاص فقط به بخش غیر مکیل موضوع داره، مثل روایت حالا اونا مرمان معید اونا دلیل باشه در بخشی از مطلب اثبات بکنه میخونیم و بعدم وارد جمع‌بندیش بشیم، که مرحوم کلینی در کافی به نقل صاحب سائر در باب 16 هم ابواب احکام عقود حدیث 8 هم اینطور داره: ان اتت من اصحابنا، ان احمد ابن محمد، ان علی ابن حکم، ان ابی حمزه، ان ابی جعفر علیه السلام قال سألت ان رجل اشترا متاعا لیس فیه کیل ولا وزن ایبیعه قبل ان یقبضه قال لا بأس. کسی که متاعی را خریده، متاعی که کیل و وزن نداره، آیا میشونه قبل فروشه؟ لا بأس مطلقا. سوال نفرمون که قید ندارد یبیعه به نحو توریه، به نحو مرابحه، مساومه، مطلقا فرمود جاید است. اینا سنهاش هم باید من حضور معلوم هم خوبیه، متوجه تنها مشکل که از در رفتو علی بن حکم هست، یا علی بن حکم یه نفره، چهار نفره، سه نفره، دو نفره، اختلاف هست. یعنی کلمات طوری که بهتر احراز بهتر کرده که مشکله، ولی خواستم من از بگم که برفردم اگر احراز بهتر نکنیم منصرف هست. علی بن حکم مطلق به اون شخصی که معروف است و مشهور است و ثقه است، حالا اون بحث مفصل داره که در جای خودش، ولی چون در اینجا ما روایات دیگه‌ای داشتیم اصطلاح صحیحه بود و مدار ثابت میکرد، نیازی خیلی بررسی این جهت در اینجا نداریم ما. خب بس نتیجه این شد که محمد بن حسن مجنون در غیر مشکل موضوع مطلقا جایز روایات بگه مسته در جوازن، و در مکیل موضوع هم به نحو تولیه جایز است. بعد به نحوی یعنی سود نباید ببرد در مکیل موضوع بخواد منتقل کنند. حالا ببینیم این روایات با روایت نهی از بیع مال در یقبت باید چه کار کنیم. اون میگه نه نبی بسن یا پیامبر اکرم امر کرد به والی خودش که و نه هم ان بیع مال در یقبت، اونا رو نه کنه از بیع مال در یقبت. بگیم آقا نهی نهی الهی این نهی نهی تشریع الهی قطب اولیه است و نهی هم ظهور در فساد داره بسرم چرا نهی در معاملات بگیم نهی ارشاد فساد است حالا تکلیفی نیست. خب اون روایت میگه بیای فاسده و این روایت میگه نه تفسیر میده. خب جمعش دو تا جمع میشه برای در نگرفت. جمع اول به این نه که میگه اون نهی از بیع مال در یقبت یدل بر فساد همه انواع بی در همه انواع مبی، از هر دو جهت اطلاق داره. همه انواع بی اعم از این که بی تولیه باشد، بی مرابحه باشد، بی مساواه باشد یا موازنه فرق نمی‌کند، و همه انواع مبی اعم از این که مالم یقبت مکیل باشد، موزون باشد یا غیر مکیل موزون باشد. این دو تا اطلاق داره. اما روایات تفصیلیه میگه آقا در غیر مکیل موزون مطلقا جایز است، اخص از اونه، و در مکیل موزون هم به دفع تولیه جایز است، بازم اخص از اونه. نتیجه بشه جمع بین هما اینه که اون مطلقه، اون مقید، اون عام، اون خاطرات، گرچه اصطلاح همون به اصطلاح فحصوش بگیم مطلقا مقید هم دیگه. این مقید اون مطلق تغییر میزنه میشه و اون نهی از بیع مال در یقبت هم میشه به بیع غیر تولیه در مکیل موضوع. این میشه هم میشه اونجا به بیع غیر تولیه در مکیل موضوع. بنابراین یعنی این همین متفق مقید میکنیم. مواردی که در روایات آمده بود خالص شده بود جایز شده بود این موارد از تحتون خارج میشه. غیر مکیل موضوع مطلقا خارج میشه، مکیل موضوع به نحو تولیه خارج میشه. پس بله هم ان بیع غیر تولیه فل مکیل بر موضوعی که ملم یقبت مثلا ملشم میشه. پس با هم تعارضی ندارن. جمع مطلق و مؤیده که جمع عرفیست به سراغایان برای اچال ما در اصل جمع عرفی بودن اینها حرف داره برای کار باره نده. برای مشهور این جمع عرفیست و مستر به اصطلاح مشهور و اصولیین و در اینجا به همین نحو عمل میشه. الا کسی این شبهه رو بکنه که آقا بگه این نحو جمع حمل مطلق بر برده نادر است یا تغییر اکثر لازم میاد، به تعبیر آقایان تقصیر اکثر لازم میاد. مکیل موزون کلدان غیر مکیل موزون کلدان خارج شد، مکیل موزون هم تولیهش خارج شد ازش، فقط غیر مکیل موزون به نحوه مثلا برابه و سامه، فقط این منطقش. خب این کسی این شبهه رو بکنه، اولا که این کسی این شبهه رو بکنه این شبهه جوابش اینه که اولا اونی که قوی هست تخصیص اکثر است و تقیید راجب مصادیق نیست تا بگیم کم است یا زیاد است تخصیص اکثر لازم میاد. تقیید راجب حساس است، یعنی و در اینجا تقیید زدن به حس معید کردن به اعمال هم یقبت به مکل موضوع این حس سرایه کردن این قبحی داره ولی که مستاش همان باشد. علاوه بر اینکه مصداقش هم کم نیست، یعنی تغییر اکثر نمیاد، تغییر اکثر لازم نمیاد اصلا. دو جهت. اولا که در تقلید ناظر به افراد و مصادیق نیست تا تصدی اکثر یا تقلید اکثر لازم یا قوی باشد، ناظر به حسسه. و ثانیا اصلا ناظر به افراد باشه در اینجا بیع مراوعی و مساومعی مکیل موضوع کم نیست تا به امکان چیه تصدی اکثر است، بلکه چرا اون بیشتر باشد. این نسبت به جمع اول. اما اگر کسی نه این نه تقصیر اکثر است و تقصیر اکثر است و قبول نکرد اون را و گفتن قوی هست و مستحجن است، این طور جمع نمیشه. خب اگر اینطور باشه بگیم آقا علا فرض تمامیت روایت مواسطه اموال که نهی از بیع مال هم یقبت شده، اون ظهور داره در بطلان معامله به نحو اطلاق و روایاتی که خونده شد روایت مسئول حاضم و امثال اینها که صحیح بودن، اینا نست در جواز است در موارد. خب حالا چون تصرف لازم میاد این تبایی پیدا کنه با همه صرف هستو میریم، پس این نست در جوازه، اون ظهور در ارشد نست و صریح در صحته و اون ظهور در بطلان داره، چون نهی دیگه نهی ممکنه نهی تکلیفه باشد یا نهی تنزیهی باشد، تکلیفی تحریمی یا تنزیهی یا زهود یا ارشادی باشد. الان اگر هم دو باشه بیبا طبق قرائن عامه ظهور در ارشاد بطلان دارد و به وسیله نست در جواز و صحت این معاملات، این نست موجب میشه هم کنیم اون روایت قبلی را چی رو بر نهی تکلیفی تنزیهی، یعنی دست از ظهورش در ارشاد برداریم و بگیم صحیح هست و جایز هست. لابسته هم تکلیف هست جایزه، هم چیزی هم وزن دیگه ظهورش اینه. برابر اون نهی میشه چی؟ نهی تنزیهی میشه، جمع میشه که اون نهی که به عمر اکرم صلوات الله و سلام علیه و علیه فرمودن از بیع مال هم نگذرد، حمله بر نهی تنزیه میشه. اگر گفتم نهی الهیه و اگر گفتم نه این امر است به یک نهی مولوی سلطانی و بدایی، اونم در روی اهل مکه دیگه مثلا دیگه اشکالی در کار نیست. نتیجه میشه که یکی از این دو جمع در اینجا جاریه، الا کسی بیا نه با توجه به این که فقها در اینجا عمل نکردن و اون اجماع داریم و شهرت داریم به مسئله، این روایاتی که داله بر جوازه موردون انه اصحابه است و این هم که قبلا جواز شهر کردیم نه موردون انه نیست، به خاطر اینکه همین روایات را در بیع نقدی فقها بهش عمل کردن، اینا را اعراض نکردنش. اگر هم عمل نشده باشه یعنی اطلاع نفهمید نداشت این فقه ها نمولم. و ثانیا اصلا شده چی اجماع هم برای بار ثابت نیست. و ثالثا بر فرضم اجماع ثابت باشد و اینا به اطلاع این باید عمل نکرده باشن، شاید از بابی باشد که با توجه به این دوتا روایتی بوده نهی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و این روایاتی که از ائمه وارد شده آمدن نهی پیغمبر رو مقدم کردن، یومگیر خود خصوصی که مبنای دیگه، یعنی نهی از بیع مال هم یقبت، چون از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده بود، مثلا گفتن این روایات دیگر به خاطر سنته، مثلا به این خاطر دستش برداشتن. این هم یک احتمالیه، بنابراین نمیتونم ما بگیم در اینجا این اجماع فقها ها یا مشورت فقها ها نسبت به عمل نکردن اینها موجب سقوط حجیت روایات بشه و اینها ما نتوانیم عمل کنیم. اینهایی که از سدن بنابر خب طبق قواعد اصولی و فقهی که جای بررسی داره با بررسی بکنیم. اما از سدن قبلا بارها و بارها گفتم فتوا دادن فعلا ما در مقام افتا نیستیم و فتوا دادن نیستیم و بس علمیه. اما کسی میخواد عمل کنه این باید یه حالا تابع مرجع خودش هست و تقلیدی که از هر کس انجام میده یا خودش مشتهده که به فتوای خودش عمل کنه. این نسبت به نقل انتقال اوراق سلف به نحو بی سلام به دیگری، یعنی بیاد همون را که از دیگران به نحو سلام خریده بوده، به نحو سلام خریده بوده، اون را به نحو بی سلام بفروشه، به نحو سلام بفروشه به دیگری و منتقل کنه. خب علل قاعده از کردیم که صحیح هست، متبعض و موردش مثلا مثلا از کردیم مثلا اونجایی که بخواد مکیل موضوعه و مرابحهی مصابحهی نفروشه، اونش فقط جایز نیست. این یک راهکاری بود که در اوراق سلف مطرح است. خب راهکار دیگه هم مطرح است، میشه از راه دیگه بارش دستن، لزومی ندارم ما میگم به سلام کنیم. یکی از راهکارهایی که میشه مطرح کرد در اینجا که در کلمات فقها هم هست، در فقهای قدما، به سلف انجام ندیم، صلح انجام بدیم، صلح سلف نه بیع سلف، صلح انجام بدیم. چی بیان؟ میگیم آقا میاییم آقای خریدار اوراق سلف اون جنسی که از شرکت یا از دولت خریده، بنام سلف خریده، اون جنس را مصالحه میکنه به خریدار دوم، با سر دوم مصالحه هم میکنن. بست اول شکل اول بودی بیایی انجام میدن، میفروشی؟ نه بیایی نمیفروشه. میگه آقا اون جنسی که من از دولت یا شرکت طرف دارم در مقابل مثلا یک میلیون جنس پول داده، یک میلیون پول داده جنس خریده اون سلف، میگه آقا من اون جنسی که طرف دارم از دولت یا شرکت مصالحه میکنم با شما به یک میلیون 200,000 تومن مثلا، یک میلیون 100,000 تومن، هم به همون یک میلیون تومن که خریدم مصالحه میکنه. خب دیگه این روایات داله بر نهی از بیع سلف مالم یغوز و یا اجماع برای اینکه بیع مالم یغوز در سلف جایز نیست و صحیح نیست، یه جایز نیستیه، اون عدله نیست، یه جایز نمیشه دیگه. داخل در چی میشه؟ داخل در عدله جواز صلح میشه. منتها در بحث داره که حالا عدل آیا صلح اینچنینی جایز است یا جایز نیست، این باید روشن بشه که میشه مصالحه کرد. اصلا مصالحه در کجاها مشروعیت داره و کجاها مشروعیت نداره، این مبتنی بر مبناست که آیا صلح خودش یک اصل مستقلیه. یک چند تا باید بحثا اجازه بگیریم، آیا خود صلح یک عقد مستقل و اصیل است بر خودش، یا نه صلح تبع است، فرع است، در جایی که محتوای صلح معاوضه باشه مثلا بیع است، در جایی که محتوای صلح مثلا طوری باشه مثلا ابرا باشد، ابرا است، مثلا خود آقایان گفتن دیگه این مطالب را، مثلا به عنوان نمونه اگر مرحوم شیخ طوسی اینطور می‌فرماید، یارا برای این مبنا برای روشن باید بشه که آیا این اصیل است یا حاصل فرع است. مرحوم شیخ طوسی اینطور می‌فرماید در صفحه در جلد دوم مبسوط ظاهرم باشه اگر اشتباه نکنم، و بعد از آن که عدله صلح بیان میکنه که از صلح جایزون بین الناس الا ما حرم حلالا او حلل حراما لقوله تعالی و چی و چی میفرمان که فعضا سبب و علیه اجماع المسلمین، تا اجماع هم میکند، فعضا سبت هازا فالصلح لیس به اصل فی نفسه و انما هو فرع لغیره و هو علا خمسه از رب، احدها فرع البیع و ثانیها فرع الابرا و ثالثها فرع الاجاره و رابعها فرع العاریه و خامسها فرع الهبه. بعد بعد چند خطی که مطالب دیگه میگه میفرماید و یقوا فی نفسی ان یکون هذا الصلح اصلا قائما بنفسه، ولا یکون فرع البی فلا یحتاج الى شرائط البی. این حرف این بزرگواره که خود نظر این بزرگواره که صلح اصل است فی نفسه. اول فرمایید که فصلح لیس به اصل فی نفسه من نحو قاطع، ولی در ذیل آخر فرمایید نخیر و یقم و فی نفسی، که این صلح قائم است به اصل قائم نفسه است. خب برای این مبنا که اگر صلح قائم به نفسه و اصیل باشد، خب در اینجا میگیم اون ادلهی که مربوط به بیع ما لم یقبض بود از اجماع و روایات اینها ربطی به اصل ما نداره، در اینجا جاری نیست. ما هستیم و ادله صلح، اگر صلح عمومیت داشته باشه شامل اینم بشه، بحثی کلام انجام بدیم مورد بحث ما که صلح سلف باشه اینم شامل بشه، خب مشکل حل میشه دیگه. عمده چی؟ عمده اون ادله مشروعیتی اطلاع داره اطلاع نداره که شامل بحث بشه. اینا مبنا دوم این که آیا اینا باید روشن بشه که آیا صلح مفاد چیه؟ آیا قوام و مفاد صلح اینه که در یه جای نزاعی باشد، تنازعی باشد، اختلافی باشد، در اونجا با هم سازش کنن میشه صلح؟ یعنی قوامش بینه یا نه، یا اطلاع داره اعم از این که تنازعی باشد یا تنازعی نباشد. اینم یه بحثیه که اگر تنازع در کار باشد اونها بحث ما شامل نمیشه، چون یه بحث تنازع در کار نیست. اما اگر نه، قوام سر تنازع نیست، همینطور که بیع انجام میشه سر هم یه امر مستقل، یه عقد مستقل، یه شبیه بیع است، شبیه اجاره، شبیه چیزی است، یه شبیه عقد دیالیستان، یه نوع عقد است برای چی؟ برای معاملات نا، در باب معاملات نا. خب اگه اینو گفتیم، خب بازم در باب بحث ما جاری میشه وقتیه. پس دو تا مبنا شد، یه مبنا این که آیا عقد مستقلی است، ثانیا بر فرض مبنا دوم، بر فرض عقد مستقل بودن آیا تنازع درش دخیل است، شرط است، یا تنازع دخیل نیست و شرط نیست. حالا با توجه به این دو مبنا بریم سراغ ادله. با از ادله چی میفهمیم؟ یکی از ادله جواز صلح اجماع است. این اجماع را همونطور که الان خوندم در کلام مرحوم شیخ حمودیه، و بعد از اون که روایاتی را استدلال میکند، آیه و روایات استدلال میکنه، در آخر میفرماید که و علیه اجماع المسلمین. خب این کلام مرحوم شیخ طوسیه. در مفتاح الکلام هم برای مشروعیت صلح و همون اجماع تمسک کرده، از چند نفر نقل کردن اجماع را، مثلا اینطور فرموده: الصلح جائز سائغ شرع لقتل تجاذب. بعد ایشان کلام مرحوم علامه است، ایشان فرمود اجمعت الامه علی جواز الصلح فی الجمله ولم یقع بین العلماء خلاف فی کما فی التذکره والمهذب والمذباره و علیه اجماع المسلمین کما فی المبسوط. کلام خوندم و سرائر و اجماع علماء کافه که ما فی تحریر. خب این نسبت به چی؟ نسبت به این که ادعای اجماع شده بر جواز صلح و مشروعیت صلح در شریعت اسلام. منتها این جوابش روشنه که آقا اجماع اطلاع عمومی نداره، فی نهایت چیز استفاده بشه، اجمالاً فی الجمله صلح مشروع است. حالا در کجا؟ آیا صلح مشروع است؟ اما صلح معنی چیه؟ تجاذب و تنادر توش دخیل است یا نه، اگر نباشه صلح نیست یا نه، علاوه فرض این که بازم دخیل نباشد اطلاع داره این مشروعیت، همه انواع و اقسام صلح جایز است، همه جا در همه موارد، یا از جمله شال بحث ما میشه اینا. و این از اجماع باید میشه، این ما نفهمیم. این اولا. و ثانیا این اجماع، خب اجماع دو جوره، یه بار تو اجماع فقها ها و علما داره میگیم، خب این ما ممکن بگیم آقا اجماع علما مدرکیه، مدرکش هم همونه که مثلا فرمود که از طور جاهز بین الناس خود مرحوم چه فرموده لقولی تعالی فلا جنون علیه ما این، یا و قول تعالی یوریدا اصلاح هم و قول تعالی و این تافت هم نمومنین و روی النبی صلی اللہ علیه وسلم انه قال از طور جاهز بین المسلمین و قول تعالی و قول صلی اللہ علیه وسلم که اعلم ان صلح جاهز بین المسلمین، چند تا رو باید دم کرد دستینا. خب آیه و روایات بگه مدرک مشروعیت صلح اینا هستن، پس اجماع فقها و علما دلیل بر مستقل نمیتونه باشه، کاشف قول معصوم باشه اینا. اما اگر نه، اون اجماع اجماع علما فقها نیست، اجماع مسلمین هست که کلام شیخ تعبیر بود که و علیه اجماع المسلمین، که در سرا در چرا مفروض شیخ اینطور داشت و همچنین و اجماع علماء کافه، یعنی علماء در سرایر بود مثلا، یعنی در تحلیل بود در مفروض سرایر اجماع مسلمین بود و در تحلیل علامه بود اجماع علماء کافه. اگر این باشه، اگر اجماع همه مسلمان باشه که مراد یا خود مسلمین باشن، یعنی که یعنی از مسلمات فقه دیگه، از مسلمات اسلام است، همه مسلمان ها قائلن، یه نمیتونم این مندکین مندکین روایات بودن، مثل که اجماع مسلمین از نماز ظهر مثلا چهار رکعته، یا بگیم نه اجماع مسلمین یعنی اجماع علماء مسلمین، اجماع علماء مسلمین، همه علماء مسلمین. اگه اونم باشه بازم بعید اجماع همه علماء مسلمین آمدن به روایات روایت توسط کردن، گرچه احتمالش هست منتها احتمال کمی ضعیفتر میشه، یعنی یک کمی اعتبار اجماع بالا میره. این نسبت به حجیت اجماع از حیث اینکه مراد چی هستن. علاوه بر اینم که در اینجا این اجماع اجماع منقوله دیگه، و در اجماع منقول قبلا عرض کردیم که علاوه بر مدرک بودن اجماع منقول حجتی نداره، و برابر این تحصیل اجماع ما نمیتونه بکنیم نهایتا از تحصیل، اگر اجماعی باشد همون فی الجمله که عرض کردیم اطلاعی در ازش نمیشه به دست آوردن. و لذا مرحوم چیز مصاحبه تا که فهم بوده اجمعت الامه علا جواز صلح فل جمله، فل جمله فرموده، یعنی بیش از اون دیگه این بزرگوار نفرموده است، اینا اجمعش فل جمله آورده است اینا. خب این نسبت به دلیل اول ما که اجماع باشد. دلیل دوم ما برای مشروعیت واسه از اجماع نتونسته میشه به دست بیاریم در رابطه با موضوع بحث ما، دلیل دوم بر مشروعیت صلح علی الاطلاق مثلا بگیم عمومات و اطلاقات معاملات عقود است، معاملات است مثل عفو العقود. خب عفو العقود، خب صلح یه دو عقدی خواستیه، بنابراین این که صلح عقد باشد، عقد مستقلی باشد، افروق شاملش میشه دیگه. وقتی که افروق شاملش شد، اونی که در بین موضوعش هم صلح عرفیه، یعنی موضوعش اونی که عرفاً صلح حساب بشه، افروق عقد حساب بشه، ببینیم در عرف کجاها صلح میگن آقا جا صلح هم جا صلح نیست، هر کجا عرف و اغلا اونجا مصالحه را صادق دانستن افرقو شامرش میشه. یا در مواردی که مفاد صلح تجارت باشد و تحت سود باشد آیه تجارت شامرش میشه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض. و به بحث ما مثلا تجارت دیگه میخواد معاوضه انجام بده با صلح، خب بیونم آیه تجارت شامرش میشه. خب اگر تمسک ما به عمومات و اطلاقات آیات باشه و معاملات باشد و تقریب سلاش همون که عرض شدم، الا شبهه‌ای که هست اینه که آیا میشه تمسک کرد به عمومات اطلاقات در اونجایی که کسی مصالحه کند در غیر تنازع و تجاذب، مثل بحث ما. آیا این اگر مفهوم عرفی روشن و واضح باشد که صلح عرفاً در موارد تنازع هست، قوامش به تنازع نیست، این عرفاً مفهوم روشن و واضح باشد، صلح و سازش یعنی نه صلح و سازش، سازش در مقابل عدم تنازع، در تنازع دیگه تنازع نکنید، یعنی تمامش کنید. اگر مفهومش این نباشه، عموم داشته باشه، اطلاع داشته باشه، مفهومش مقید نباشد، خب بگیم آه مثل این در اینجا عقل، این صلح در اینجا یکی سو عقلش و مشمول چیه؟ آیه تجارت و آیه عرف العقود میشه. اما اگر از حیث مفهوم شک کردیم یا گفتیم نه دخیل است یا شک کردیم، اگر گفتیم دخیل چطور نیست؟ اینجا صلح هستن نیستن، عقد صلح جاری نیست، صادق نیستن، بس عقلی محقق نشده است تا احتمالتون عرف العقود کنینا. اگر شک کم کردیم تمسک به عموم و اطلاق در شبهه مفهومیه خودمون دلیل میشه. ما در مفهوم شک داریم که آیا سعه داره یا زیغ داره، آیا سعه داره شامل غیر تنازع میشه یا سعه داره مضیق است مخصوص تنازع است. اگر شک کردیم الان ما نمیدونیم آیا این سول اینجا این عقل است یا سولی که باید این عملی که به عنوان صلح من و طرف مقابل انجام بدیم در این بحث به سلام ممسر اجنا، آیا این صلح حساب میشه عرفن یا نه؟ که آیا همون عقدی که عرفن صلح هست یا صلحی که عرفن عقد است، آیا این مصداق او هست یا نه؟ این صادق او هست یا نه؟ بنابراین شبهه مفهومی میشه، تمسک به عموم اطلاقات مشکل میشه، این نسبت به آیات و روایاتی که مطرح هستن. حالا تازه آخرون چی میشه؟ دلیل سوم این که در اینجا مطرح میشه روایاتی که در این زمینه وارد شده هستن در رابطه با صلح. نا در رابطه با صلح همونطور که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه مصطفی فرمودن روایات رو مطرح کردن، تا آیات مطرح کردن، اون آیات رو با مثلا نمی کنیم به خاطر اینکه اون اختصاص مدید موارد خاصی داره، صلح مثلا در بین زن و شوهر و همسال اینها، از اونها ما خیلی نمی تونیم چیزی به دست بیاریم. عمده همون چیزی که پیشان فرموده هست صلح جایز بین الناس یا عند الناس یا بین المسلمین. سه تا روایتشان نقل کردن، سه تاشان رو مرسل نقل کردن ایشان بزرگوار در مفسود. منتها روایتی که بشه استدلال کرد که بگیم روایت صحیح هم هست در کتاب الصلح صاحب وسائل رضوان الله علیه این روایت نقل کرده، اونو میخونیم چون سند داره به هم اکتفا میکنیم، گرچه اونها هم منوان معید هست و سفر روایتی بزرگوار نقل کرده بودن اونها منوان معید حساب میشن، گرچه مرسل هستن دیگه. روایتی که مطرح هست مرحوم صاحب وسائل نقل کرده دو تا روایت که یکیش همون مرسله است که در کلام مرحوم شیخ طوسی هم بود، مرحوم صدرون هم کرده، در باب سوم از کتاب صلح محمد در بن حسین قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم البیعت المدعی و الیمین علی المدعی و صلح جایز بین المسلمین الا صلح اهل حراما او حرم حلالا. این نقلی که مدرگوار کرده. حالا این روایت باشه نباشه، چون مرسله بازم درد ما نمیخوره زیرشم. حالا ممکن است میگه وصل جایزون جز روایت نباشد، برفضل جز روایت باشد وصل و جایز به مسلمین روایت مرسله این مرسل نکرده است. کسی بگه مرسلات من صدور حجت خوفه به ها، و اما اگر گفتم نه مرسل صدور هم مثل مرسل بقیه آقایان هست ولو اینکه جذبن و بدتن نکرده باشد، این یه حجت نیست. مهمش هم روایت اول است که محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حفص بن البختری یا بختری عن ابی عبدالله علیه السلام قال الصلح جایز بین الناس. این سند مرحوم کلینی، مرحوم شیخ هم به اسناد عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حفص آخر، یعنی هر دو بزرگوار وقتی نقل کردن سند. خب روشن روایت سندش که مشکل سندی نداره. چرا؟ چون علی بن ابراهیم روشنه، پدر بزرگوارش هم که ابراهیم هاشم وجوه عدیده ده ها جندی که سی تا وجه برایش اقامه کردیم ما در بعد کتاب ابراهیم هاشم برای وساقتشان، نمیگم همه وجود تام و تمام است، ولی در بین این وجوه وجوه محکم و مستحکمی هست که شک و شبهه‌ای در وساقت ابراهیم هاشم وجود نداره. بعدش هم که ابن ابی عمیر است و نفر آخر هم که راوی بلا واسطه از امام علیه السلام است حفص بن البختری یا بختری است که این وجوه عدیده‌ای بر وساقت بزرگوار هم قائم است که من اشاره بار عرض میکنم. یکیش توثیق نجاشی است این بزرگوار را در رجالش، دوم روایت ابن ابی عمیر و صفان است ایشان که در همه روایت ما هم رابش ابن ابی عمیر است که لا یروی و لا یرسل الا عمن یوثق به، سوم وقوعش در ابتدای سند مرحوم صدوق است در فقیه که مشمول و جمیع معافیه مستخرجون من کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع طبق مبنا که میشه طور معول علیه فقه ها میشه، چهارم این بزرگوار از اصحاب امام صادق اسلام است و در رجال شیخ و نجاشی یزهر استعظام شد دو بزرگوار که این حفص مختری در رجال ابن عقده بوده است، چون وقتی که مرحوم نجاشی نقل میکنه میگه ذکره او ابوالعباس، ابوالعباس مطلق ظهورش انصراف داره به ابن عقده، در که ابن نو هم ابوالعباس هست که شیخیشن باشه، ولی نوعاً اونجا وقت میگه ابوالعباس ابن نو میگه یا بشه ابن نو، ولی ابوالعباس مطلق میگه ظاهرا مقصودش ابن عقده است. پس ذکر ابوالعباس یعنی این حفص مختری را ابن عقده در رجالش ذکر کرده است و همچنین شیخ در رجال اصحاب امام صادق در رجالش حفص را که در گونه دو طایفه حفص نام کرده است. طایفه اول اون همون قسم مرتب است که متعدده و طایفه دوم در آخر بعد از آخر که حرفه چند حفظ رو اضافه کرده که اونا غیر مرتب است. اون مرتبه اول طبق قولی که وعده ای که خود بزرگوار در مقدمه داده ظاهر شده که از کتاب رجال ابن عقده استخراج کرده و رجال ابن عقده هم همانطور که ابن شهرآشوب رضوان الله علیه فرموده است 4000 نفر از اصحاب امام صادق علیه السلام که همه از ثقات بودن را در اونجا آورده است. نام اونجا بیان کردن. حالا طبق اون بیانی که علل مبدا قبلا عرض کردیم، اینم وجه چهارم. وجه پنجم این که این حفظ در تفسیر علی ابن ابراهیمی که موجود است ما بند صورت میشن واقع شده، علل مبدا اونها که قادن که این تفسیر در تفسیر واقع بشه سقه است، اینم میشه از این جهت هم توصیح میشه. وجه ششم وقوعش در کافیه که همون روایت را در کسرافی در کردم دیگه، محمد یعقوب علی ابراهیم ان تا آخر الحفظ، و اون دو وجه هم برای توصیق افراد واقع در کافی میشن بیان کردیم قبلا، یکیش اون مقدمه که قبلا عرض کردیم، یکی هم تقریب مرحوم حاجی نوریست که مرحوم کلینه فرمودن اوثق الناس از اون باب. این هم وجه ششم. وجه هفتم روایت اصحاب اجماع از این بزرگوار است، مثل ابن ابی عمر، مثل صفان، اینا علاوه بر اینکه لایر الله سقه هستن یه عنوان دیگه دارن، اینا که جزء اصحاب اجماع هستن، بنابر مبنا کسانی که مبنی انهای اصحاب اجماع سقاتن، اینا هم بازم یه وجه دیگه میشه، اینا وجه هفتم. وجه هشتم هم روایت اجلا از ایشان است، برادر مثل ابن ابی عمر، مثل صفان، مثل عبدالله بن سلمان و همدان که اتهی از بزرگان و اصحاب اجلا از این بزرگوار روایت نکردن، و کسی قائل بشه که روایت اجلا دلالت بر وثاقت داره، اینم یک راهی برای توصیل میشه. پس حدود 8 دلالت بیش از اینها میشه اقامه کرد. همون مهمش همون بعد توصیق نجاشی است و روایت ابن ابی عمر صفوان است و وقوعش در بعد سند فقیه هست و بودنش در رجال ابن عقده. این چند تا بچه قوی هستن که موجب اطمینان میشه که علاوه بر شهادتی که تو از اون شهادت یا خبر هست حجته، اطمینان هم پیدا میکنون که این آقا شخصیتی جلیل القلب و مورد وثوق و اعتماد بوده است. پس روایت معتبر و صحیح است. و ببینه حالا بگیم از صلح ها جای دوین ناز مطلقا فرموده صلح جایز است، نافذ است، مشروع است. متبست در اینجاست که همون شبهه‌ای که در آیات روایات گفتیم، همون شبهه مفهومی هم اینجا میاد. اگر کسی بگه قوام صلح به تنازع است، در جایی که تنازع نباشه اصلا صلح صدق نمی کند، بنابراین شبهه مفهومی پیدا کرد، نمیتونه من تمسک کنیم به عام در شبهه مفهومی خودش. و قبل از اینکه شبهه رو جواب بدم، یه شبهه که مطرح کردید اینه که بله، حالا که گفته شده که ایشان رو متهم کرده بله که شطرنج بازی میکرده حفص بن مختاری را، خب و این مثلا دلیل بر ضعف ایشان میشه، یعنی عادل نبوده. نهایتا اگه شطرنج بازم بوده، ولی که این معلوم نیست، این معلوم همونتا که یالا گرفتن گفتن که بنی اعیان بعضی گفتن که ایشان شطرنج باز بوده، حالا اونا کی بودن برای چی دور حرف زدن خدا میدونه. الا فرض این که قابل فرض میشه شطرنج باز بوده، ما که در توثیق افراد و وثاقت افراد نیاز به عدالت نداریم، ما که میگیم خبر عادل که ما لازم نداریم، حتما خبر عادل باید باشه. بله اگر کسی خبر عادل را حجت بداند و خبر صغه را حجت ندانه، اگر ثابت میشه ایشان شطرنج باز بوده، قمار بوده، تبدیل قمار باز بوده، این از عدالت میفته، یه خبر عادل نیست. اما این کسی خبر عادل لازم نیست باشه، خبر در اون راوی حتما باید عادل باشه، راوی صغه باشه کافیه. این مبدا اصولی دیگه، این مربوط به اصول میشه دیگه. اینجا اگه فاسق به نبعین اگه گذارم فتبینو، اگه فاسق به بنای اهم خودش بگیریم، یعنی هر فاسقی ولو صادق باشد، فاسق ولو اگه اون فسقش به خاطر شطرنج بازی باشد یا به خاطر مشروب خوری باشد یا به خاطر دروغ گفتن باشد یا به خاطر غیبت کردن باشد، اگر اونو گفتیم، یعنی باید خبر عادل باید حجت باشد، غیر فاسق اونی که حجت غیر فاسق از خبرش، یعنی که عادل باشد. بله اگر گفتیم بنابراین برای مبنا خود قولشان از ایشان حجت بشه، خبر نیه. اگر بنابراین ثابت بشه، ثابت نیست دار این شخص اجبار بودنشان، در فرض هم ثابت بشه برای مبنا حجت بیفته. اما چون این مبنا ناتمام است علی التحقیق و علیه محققین از اصولیین، اونی که حجت است خبر ثقه است، ولو کان فاسقا، ولو کان کافر اصلا مهم نیست. بنابراین از این جهت این اشکالی وارد نیست، پس روایت میشه صحیح میشه دیگه. از این جهت هم بدم خبر صحیح سقستیه. خب این و امامی هم بوده. پس اولا اون اصل شست اجمال بودنش معلوم نیست، ثابت نیست، و ثانی هم از جواب کبرا شده که نیاز مضر نیست. خب صحبت داریم که اگر گفتیم صلح در اینجا مفهومش روشن و واضح باشه که مطلق هست، بله در اینجا میگیم آقا از صلح جایز و اینم یه نوع صلح اینجا دیگه. اما این گفتم نه، مفهوم صلح درش خوابیده که باید چه باشد؟ تنازه باشد. اگر بازم روشن باشه شامل جد نمیشه. اگر شک کردیم تمسک با هم در شبه مفهوم خودش میشه. این باید از تسیم من گرچه تو ذهنیست هم میگه که در تناد در صلح تنادو لازم باشد، بلا اقل نمینا شک، بلا باید تمثیب عمومی اطلاقه آیده باید نمیشه کردم. این هم اشکال این. علاوه بر این در فرض هم میگم آقا صلح مطلق است، اهم از تنادو به تنادو، شبهه کرده که از صلح و جاهد و بین ناس این در مقام بیان از هر جهته، آیا در معامل هر جهته یا در معامل اصل تشریعشه؟ اگر احراز کردیم که روایت در مقام بیان خصوصیات بوده و قیدی نیاورده مقدمات بوده جاری بشه، خب میگم همه انواع صلح جایزه است، از جمله صلح محل بحث ما. اما اگر گفتیم نه اینطور نیست، این شبهه پیدا میکنند. اصل مشروعیت صلح فی الجمله با این رو حساب میشه، اما اطلاقش نسبت به جواب یا شما یه بگی مثلا صلح اهم مثلا صادق در غیر ترازم میشه، بگیم اطلاق داره این روایت شاهر میشه صلح تنازعی را، صلح غیر تنازعی را، صلح غیر ترازم اونجایی که سم یه چیزی تلف باشد از پیش کسی دیگه باشه رو مصالحه کنی، به این اطلاق داشته باشه. آیا همه موارد اطلاق داره یا نه، این محل کلام و تعمله و از این جهت مشکل ایجاد میکنه و مشکل است. نه خب سوال کرده که اگر نزاع الفعل نباشه ولی زمینه نزاع باشد، خب زمینه اینجا که در بحث فعل زمینه نزاع نیست که، خودش باید صلح کنه دیگه. یعنی باید بله حالا با زمینه نزاع ممکنه چون ما در جایی که زمینه نزاع است بله اون بله نه نزاع نه که درگیر باشه، نه همون هم یه اختلاف باشه داشته باشن، با هم اختلاف داشته باشن در جو هم صلح کنن، نه در واسه کردن در میزنن محصول نیست. یعنی با هم اختلاف دارن یا اگر این کار نکنن به هم بریزه به هم از بس شدن او اب نداره نهایتا اونجا شامل میشه. اما در بحث ما این آقا جنسی چی باید چیکار کنه؟ با اون صلح کنه. اون آقا اگر صلح هم نکنه اون آقا کار ربطی به نداره، مثل نه با یا خریدار چه ربطی به هم ندارن، این شبیه با یا خریدار دیگه، فروشنده و خریدار. در بحث ما تناظر زمینش هم نیست. بنابراین اگر گفتیم که در اینجا اختلاف نظر ربطی به چیز نداره، به اختلاف نظر ربطی نداره، اختلاف نظر چی؟ خب نمیفروشه ذاتی که برای منه که منه که نظرم این که آقا در صلح دخیل است، خب صلح نمی کنم دیگه، دعوای کار دا حاصل نمیشه که. اگر من بایه من که خریدار اوراق سلف هستم، نظرم این که آقا در صلح تنادر لازم است، اون آقای خریدار که من میخواد در میگه لازم نیست، خب دید در تنادر کار نمیخواد. این که میگه تنادر چی؟ یعنی مورش تنادر باشد، بنابراین این نسبتی که نسبت به این که ادله که قائم شد برای مشروعیت صلح و جواز صلح، اطلاقات و عموماتش شمولش نسبت مرد ما محل کلامه، منتها گرچه فقها نظر فقها که اطلاع داره، نظر فقها شاید مثلا اتای اجماع شده که اینجا در اینجا هم اصل مستقلیه و هم اصل مستقلیه و هم اطلاع داره، شامل تنازل میشه، اختصاص نداره. حالا اون اگر پیدا کنم عبارت را، اینطوریه در مفتاح الکرامه اینطور نام کرده است، 473 عبارت را بخونیم. باید پیدا کنم. یا الله یا حفظ کتاب را. پیدا که پیدا نکردیم. خب حالا مسئله پیدا نشده، اون مسئله که تنازو داره نه، الان عبارت پیدا نکردم. کلمات فقها ها ظهورش در این که مطلق است یه جهت، از جهت دیگم که اصل است یا اصل نیست، در اون جهت هم بازم کلمات فقها ها ادعای اجماع شده که این اصل مستقلی بر خودشنا، این در کلمات اصلا هم چیزن مفتاح کرامت چیز نقل کرده است که خودش اصل مستقلی. اگر دو جهت و از بین فقها ها قبول کردیم، در اینجا بگیم که اگر قبول کردیم در بین فقها ها که در اینجا صورت اصل مستقلی و تنادرش نیست، نتیجه میشه که بگیم شامل بحثمان میشه، به شرط این که عدل اطلاع داشته باشه. اگر در هر جهت شک کردیم، نسبت به بحث ما محل کلام میشه و از این جهت تمسک به این عدله برای تصحیح نقل و انتقال از طریق صلح در مورد بحث محل کلام میشه و مورد مناقشه میشه و اثباتش مشکله. والسلام عليكم ورحمة الله.